کشور عجیبی که ایران نام دارد. کشور عجیبی که ایران نام دارد اکنون دارای 1,540,000 کیلومتر مربع وسعت است. گستره در میان دو دریای عمان و خزر، دو آب متبرک چیچست و اروند رود و کوههایی که مانند اژدها بر گنج گرداگرد او چنبر زده اند و در آن تفاوت حرارت از نقطه ای به نقطه ای گاه از 50 درجه در می گذرد و از او برخواسته اند کاوه آهنگر که نخستین شورشگر ستم بود و کوروش که نخستین کشورگشای جهان و زرتشت که نخستین پیام‌آور روشنایی بود و مزدک که نخستین اشتراکی گیتی و رستم که نخستین پهلوان عالم بود و خشایارشا پسر داریوش که نخستین لشکرکشی شرق به غرب را برای تنبیه یونان دسیسه‌گر ترتیب داد. و این کشور طی هزار سال حایل میان شرق و غرب بوده است و همه تمدن‌های برجسته دنیا از میان رودان و مصر و یونان و چین و هند و پیام حجاز در اینجا سر به هم آورده اند. و بدون این ایران سیمای دنیا چه بسا که هیئت دیگری به خود می گرفت، زیرا اسکندر در اینجا عنان باز کشید وگرنه شرق دور را تا اقصا نقاط چین در نوشته بود و صحرانوردان آسیا و مغولان در اینجا از نفس افتادند وگرنه تا انتهای اروپا جلو می رفتند و رومیان که در دنیا از هیچ چیز نمی ترسیدند جز از پیکان پارت ها آن سوی فرات متوقف ماندند. و پس از آن که از جانب اسلام فتح شد باز آمریت خود را از دست نداد، این بار در قلمرو فرهنگ و اندیشه و از طریق ایران بود که اسلام به نیمی از جهان شناخته شده زمان راه یافت. سند و بنگال و پنجاب و آسیای صغیر و فرارودان و ترکستان و چین و مالزی و اندونزی و همکنون نیز چون در موزه های جهان آثاری تحت عنوان هنر اسلام به نمایش گذارده می شود، صدای 70 یا 80% آن دستاورد مردم ایران است یا آثار مشتق شده از تمدن ایران. و لطیف ترین اندیشه انسانی جهان که عرفان باشد در ایران بالیده شده است. یک سرزمین کم آب پر از کوهسار و کویر چه خصوصیتی داشته است که همیشه منشأ آثار شگرف و خطیر بوده است؟ چگونه بوده است که مانند ققنوس آن همه تاپای مرگ رفته و دوباره از میان خاکستر خود برخاسته؟ از 3000 سال پیش بدین سو هیچ زمان نبوده است که در صحنه تاریخ جهان حاضر نباشد. یک ملت چقدر میتواند پست و بلند و افت و خیز و رنج و آزمون داشته باشد و باز بماند؟ از نفس بیفتد ولی از پا نیفتد. چون به حکم جغرافیا در قلب حوادث جهان بوده، از 4 سو فشار بر او وارد می شده، با این حال از میدان به در نمی رفته. از کاخ آپادانا تا خانه گلی حافظ در شیراز فاصله چندانی نیست. زمانی ملک مرعی را در زیر سیطره خود داشته، زمانی ملک معنی را. وقتی فریدون بنا به داستان جهان را در میان 3 پسر خود تقسیم کرد، ایران را به کوچکترین پسر سپرد که ایرج بود. و چون ایران سرآمد کشورها شناخته میشد، برادران بر او رشک بردند و او را کشتند. سپس درازترین نبرد افسانه بر سر خون بیگناه که سیاوش بود به جریان افتاد و این جنگ کنایه‌ای که در میان داد و بیداد در گرفته بود هرگز در جهان متوقف نشده است، زیرا درختی که از خون سیاوشان رویید هرچه آن را ببرند از نو سر می‌زند. ساسانیان ایران شهر را ناف زمین می‌شناختند، زیرا در قلب دنیای متمدن جای داشت و همه رشته‌ها به او می‌پیوست. و یا در عبارت شعر از زبان خاقانی، این هست همان درگه کو راز شهان بودی. بگذاریم اینها را نگفتیم برای آن که حماسه خوانی کرده باشیم که به هیچ وجه جای آن نیست. یادآوری چند جریان بود که در این سرزمین روی داده و تاریخ ها گواه آنند. هر ارزشی برایش قائل باشیم بهایش به مردم ایران باز می گردد، چه آنها بودند که این کشور را تا به امروز رسانیدند. نمی توانیم شماره کنیم تعداد کسانی را که در راه شرف انسانی جان خود را بر روی این خاک نثار کرده اند و تعداد آنها که مانده اند و کشور خود را صبورانه با خون دل از تنگناها گذراندند صدها برابر بیشتر است. چگونه بوده که وقتی همه درها به رویش بسته می نموده است، باز دریچه نامنتظری باز می شده که او بتواند خود را از آن طریق برهاند؟ چنین می نماید که هرگاه لازم می شده او ادامه حیات ایرانیش را به بهای گرانی می خریده. این بها شکیبایی در مصائب بوده است. عمده ترین تغییر در ملت ایران پس از آمدن اسلام صورت گرفت. وقتی اعتقاد دینی و زندگی اجتماعی تغییر کرد، روحیه نیز به همراه آن دگرگون می شود. ایران بعد از اسلام تصمیمش را به این صورت گرفت که ایران فرهنگی باشد. غرور سیاسی را که دیگر نبود، قنای فرهنگ به جایش نشاند. تاریخ این دوران هرچه جلوتر آمده بر غلظتش افزوده شده. نخست ترک ها آمدند و سپس مغول ها. در تمام این مدت ایرانی با مهاجمان خود در کشاکش بوده، از این حیث آب دیدگی و تجربه اندوخته که کتاب ها و امثال و حکم رسوب هایش را در خود دارند، لیکن به بهای گرانی. هر یک از این اتفاقها مقداری از شخصیت او را سابانده است، مانند سنگ که بر سر راه سیل ساییده و نرم شود، ولی نرمی در مقابل درشتی را نیز می آورد. بنابراین هر جا فرصت دست داده از ابراز خشونت نیز خودداری نشده. ما از چگونگی وضع ایرانیان پیش از اسلام اطلاع دقیقی نداریم، زیرا آثار متنوع مکتوب از آن دوره در دست نیست. آنچه می دانیم نظام طبقاتی دوره ساسانیان و اتحاد دین و دولت که کرتیر نظریه پردازش بود، مردم را در قالب طبقه خود محبوس نگاه می داشت و این مانع از رشد استعداد و روان بود. پس از اسلام رهایی از قیدهای طبقاتی حاصل شد، ولی در عمل عباسی ها همان ادامه دهنده روش ساسانی بودند، منهای محاسن آن دوره، و حکام ایرانی دنبال روی از سبک عباسی داشتند. با این حال استعدادها به پویش افتاد و از میان خانواده های روستایی و فقیر افراد برجسته در زمینه علم و ادب و سیاست بیرون آمدند که از نمونه هایش از ابن سینا و نظام الملک و غزالی می توان نام برد. و یعقوب لیس که روی گرزاده بود توانست به سلطنت بخشی از ایران برسد. هرچند اینها استثناء بودند، ولی در هر حال اگر نظام طبقاتی بر جای می بود، امکان سربرآوردن چنین کسانی از چنان طبقه‌ای صورت پذیر نبود. با یک نگاه کلی مشکل آنها را در سه تا قوت می بینیم: شاهان، عالمان دنیادار و عوام. محمد علی اسلامی ندوشن سخنها را باید شنید.